بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اما ما اتفق علی من کفایت تخلیه فی تحقق القبض فی غیر المنقول. بحث ما در ماهیت قبض. در جلسه گذشته عرض کردیم بعضی از احکام با قبض مرتبطه، مثلا صحت بعضی عقود، لزوم بعضی عقود، ضمانت، رفع ضمانت. بعضی از احکام چه در جلسه گذشته مثالهایی رو عرض کرده ایم، همین خاطر باید قبض رو بررسی کنیم. ما معنی القبض، ماهیت قبض در شرع چیه؟ مرحوم شیخ بعد از اینکه 8 تا تعریف برای قبض رو از فقها ذکر کرد، یه مقدمه ذکر نمودن که قبض فعل مشتری است یا فعل بایه. میفرماید قبض فعل مشتریه، تحت تسلط خود در آوردن. فعل بایه مقدمه دمه قبضه، که بهش اصطلاحاً میگن اقباض، بهش اصطلاحاً میگن تسلیم. اگر در صدر بحث چه مطرح کردیم در غیر منقول انگار اتفاقی قبض به معنای تخلیه هست، میگه اگر مرادشون تخلیه یعنی فعل بایه با این مقدمه که عرض کردیم قبض فعل مشتریه، مسلم تخلیه قبض نیست. قبض حقیقی زمانی تحقق مییابد که مشتری در استیلا قرار بدهد اون مال رو، به سلطه خود در آورد، تحت ید خود قرار دهد. با تخلیه یعنی این که بایه از تصرف خودش خارج کنه، اذن در تصرف بدهد، این هنوز قبض به معنای فعل مشتری تحقق نیافته. نه، ممکنه بعضی از احکام برای این مترتب بشه، ولی معنای این جمله این نیست قبض تحقق. یعنی اینجا باید فرق بگذاریم بین معنای قبض و بین این که ممکن است قبل از قبض مقدمات قبض هم خودش احکام داشته باشد. مثلا تخلیه ولو قبض نیست، قبض به معنای فعل مشتری نیست، اما ممکنه همین تخلیه سبب بشه بایه مثلا ضمانت از عهده‌اش خارج بشه. حکم داشتن یک مسئله است، این که این هم قبض شمرده میشه مسئلتون اخرى. شیخ میخواد بگه چه ممکن است بعضی از مقدمات که هنوز به مرحله قبض نرسیده دارای حکم باشن، مثلا تخلیه ممکنه دارای حکم باشه. مثلا اگر بایه تصرف خودش رو از این مبی خارج کنه و اذن در تصرف بدهد که مشتری بیاد تحویل بگیره، این مقدار شاید بیاییم از ادله استفاده کنیم که رفع زمان میکنه. این که رفع زمان میکنه معناش این نیست تحقق قبض، این حکم تحقق. یعنی یه وقت حکم، بحث حکمی میکنیم، یه وقت بحث موضوعی میکنیم. ممکن است در بحث حکمی بیاییم بگیم بعضی از احکام قبل قبض هم تحقق مییابد، با مقدمات قبض هم تحقق مییابد، با فعل بایه هم تحقق مییابد اون احکام. اما بیاییم بگیم قبض این موضوع هم تحقق یافت، نه، موضوع قبض فعل مشتریه. نهایت حرف شیخ اینه، میگه پس ما باید ادله رو یکی یکی بررسی کنیم که آیا این حکمی که در این ادله اومده، مثلا هبه صحیح میشود با قبض، آیا مراد با قبض فعل مشتریه یا با قبض که اقباض باشه فعل بایع هست اینجا، یعنی واهب یا متهب در هبه، آیا وقتی هبه دهنده بخشش کننده از تصرف خود در آورد هبه تحقق یافت، یا زمانی هبه تحقق می‌یابد که این متهب یعنی قبول کننده هبه به تصرفش در آورد، آیا هبه با فعل بایع تحقق می‌یابد با اقباض، یا با فعل متهب بایع نباید بدیم، با واهب بدیم، با فعل واهب یا با فعل متهب؟ خب باید ادله رو بررسی کنیم. مثلا در ادله استنباط کردیم که نه، با قبض. خب قبض رو ما توضیح دادیم، حقیقت قبض فعل اون در بی فعل مشتریه، در هبه هم فعل متهبه. پس تا وقتی که اون بخشش شده قبول کننده بخشش تحت ید خود قرار نداده، تحت سلطه خود قرار نداده، هنوز قبض تحقق نیافته و هنوز هبه صحیح نشده، چون صحت هبه یا لزوم هبه منوط به قبضه. پس ما ادله رو یکی یکی باید بررسی کنیم. پس یه وقت موضوع شناسی قبض به چه معناست، یه وقت نه، میخواییم احکامی که در شرع اومده آیا این احکام موضوعش قبضه، یعنی فعل دومی، فعل مشتری، فعل متهب، یا موضوعش مقدمات قبضه، مثلا اقبازه، اینها رو باید تفکیک کنیم. الان بخونیم. اما متفق علیه، اما اونی که اتفاق شده، قبلا ما نقل کردیم که انگار در غیر منقول قبض به معنای تخلیه هست، میخواد بگه نه، اصلا قبض به یک معناست، به معنای فعل مشتریه، تخلیه فعل بایع هست. پس این اتفاق اگر به این معنا باشد که بایع کارهایی بکند تا رفع موانع از تصرف مشتری بکند، نه، قبض به این معنا نیست. ما انکار نمی کنیم، ما این کار بایع هم آثار داره، احکام داره، مثلا ممکنه رفع زمان بکنه، حکم داشتن مسئلتون، اما این که یستگو علیه ماهیت القبض مسئلتون اخرى. اما متفق علیه من کفایت تخلیه، این که تخلیه کفایت میکنه در تحقق قبض در غیر منقول، چه اولین اشاره کرده بودن شیخ، این اريد بالقبض ما هو فعل البایع، اگر از قبض اراده بشه اون چیزی که فعل بایع است، یعنی از قبض اراده بشه اقباض، به نسبه الى المبی، نسبت به مبیز، یعنی به قبض در آوردن مبی، درسته قبض فعل لازمه، مثلا از این اراده بشه فعل متعدی، قبض یعنی به قبض در آوردن بایع به مشتری به معنای اقباض، اگر این اراده بشه و هو جمع، این معناش چی میشه؟ یعنی تمام کارهایی که بایع باید بکند تا مشتری بتونه راحت تصرف کند، و هو جمعی ما یتوقف علیه من طرفه، تمام اون کارهایی که متوقف است بر اون کارها از طرف این بایع، متوقف است بر اون کارها وصوله الى المشتری، رسیدن این مبی به مشتری متوقف بر اون کارهایی که باید انجام باید بده، مثلا وسایلش از خونه ببره بیرون، کلید خونه رو به طرف تحویل بده، تمام این کارها چه مقدمه وصول مبی الى المشتریه، و یعبر عنه مسامحتا بالاقباض و تسلیم، به اینها مسامحتا میگن اقباض و تسلیم، با اینکه اقباض و تسلیم حقیقی زمانی است که قبض هم تحقق بیابد، یعنی از لحاظ منطقی اقباض حقیقی متضایف است با قبض، اما اینجا منظور اقباض مجازیه، یعنی از طرف خودش موانع رو رفع کردن. این ممکنه مشتری قبض کند، ممکنه قبض نکند. به همین خاطر به شکل مجازی بهش میگیم اقباض، تسلیم. و هو الذی یحکمون به وجوبه علی البای و القاسب و راهن فی الجمله، که همین اقباض و تسلیم همون از سه حکم میکنن. واجب این اقباض و تسلیم بر بایه واجبه، بر غاصب و راهن واجبه، فی الجمله. یعنی وجوبش فی الجمله به این معناست که آیا صحتش هم متوقفه در راه، این فی الجمله برای راهنه، چون در رهن دو تا قول هست. یه قول این است علاوه بر این که بر راهن واجبه، صحت رهنم منوط هست به این اقباض. بعضی هم میگن نه، رهن صحیحون، لزوم رهن منوط هست به این اقباض. خلاصه فی الجمله واجب است، با این اختلافی که آیا این اقباض دخیل در صحت رهنه یا دخیل در لزوم رهنه. علی ای حال فی الجمله واجبه. و یفسرونه به تخلیه، به این اقباض و تسلیم میگن تخلیه. الذی هی فعل، التی هی فعل البایه، این تخلیه چه فعل بایه هست. خب اگر مراد این باشد، یعنی منظورشون از این که تخلیه قبض اتفاقی هم هست در غیر منقول، قبض یعنی تخلیه، منظورشون هم از تخلیه یعنی اقباض، یعنی فعل بایه، اگر مرادشون اینه، خب قبلن توضیح دادیم قبض این اقباض فعل بایه. قبض که ما میشناسیم فعل مشتریه، فقط عرفتن نهو لیسا قبضن حقیقیان، این قبض حقیقی نیست. قبض حقیقی زمانیست مشتری در دست بگیره، بر ید مشتری باشد. حتی فی غیر منقول هم این قبض نیست، ولو قبض رو به معنای رفع موانع و اذن فی التصرف بگیریم. میدونید چه تخلیه رو چند جور معنا کردن، یه وقت تخلیه رو به معنای رفع موانع، ولو به طرف هم اذن ندیم، تمام وسائلی که خونه که فروخته، مسائل شخصی خودمون، وسائل خونمونو از این خونه برداشتیم بردیم، این شد خونه تخلیه شد. خب بعضی هم میگن تخلیه یعنی این، بعضی از فقها هم میگن نه، این چه تخلیه نشد، چون طرف باید معزونم بشه در تصرف در این خونه. یعنی تخلیه دوتا رکن داره، یک شما رفع موانع کن، شما یه بایه، رکن بعدی هم این است اذن بده به مشتری بیاد تصرف کنه، چلیدو بذار خونه، درو باز بذار، یا چلیدو به طرف بده، بگو من وسایلو برداشتم، خونم آماده است، تصرف کنی. اینو میگن تخلیه. پس ولو تخلیه رو به دو رکن معنا کنیم نه به رکن، باز هم تا اون زمانی که مشتری نیومده، خونه رو تحویل نگرفته، ولو تو تسلیم کرده ای به معنای تخلیه کرده ای، ولو تو اذن در تصرف داده ای، ولو چن اذن در تصرف هنوز به معنای تصرف مشتری نیست. مشتری اومد بالفعل تصرف کرد، میشه تصرف و میشه قبض. میگه و این فسرت، ولو این تخلیه رو ما اینطوری تفسیر کنیم، به رفع جمیع الموانع و اذن المشتری فی التصرف، به این دوتا معنا کنیم، به این که جمیع موانع رو رفع کرده، موانع مثلا در و گفت کردن، موانع یعنی وسائل تو خونه پر گذاشتن، چه طرف نتونه بیاد در خونه سکونت کنه، اینا این موانع رو برداری و اذن مشتری، اذن بدهی به مشتری در تصرف. اذن مشتری اضافه مصدر به مفعوله، یعنی بایه اذن بدهد به مشتری در تصرف. ولو این گونه هم معنا کنیم، بازم قبض به معنای تخلیه نیست. خب مگر این گونه معنا کردن؟ این قال کاشف و رموز مربوط به بحث نیست، این پاراگراف مربوط به این است تخلیه رو بعضی ها این دو رکنی معنا کرده اند. قال کاشف و رموز فی شرح عبارت مختصر نافع، ان نافع یعنی مختصر و نافع مال محقق حلیه، این کشف الرموز در شرح اون عبارت اورده چه الگبز مسترون یستعملو به معنی تقبیز. گبز فعل لازمه، گبزه یعنی گبز کرد، ولی به معنای اقباز استعمال شده، یعنی به گبز در آورد، چون فعل بایع رو میخواد معنا کنه. و هو تخلیه، این به معنای تخلیه هست گبز در اینجا. و یکون من طرف البایع و الواهب، از طرف بایع و واهب اتفاق میفته، بایع در بی، واهب در هبه. به معنی تمچین من تصرف، به این معناسه در تمچین اذن در تصرف داد، طوری این خونه رو شرایطش رو فراهم کرد چه طرف میتونه بیاد تصرف کنه. اینم یعنی رفع موانع کرد و اذن در تصرف داد. این پاراگراف شاهد این است که بعضی ها تخلیه رو به این دوتا رکن معنا کردن، زیاد ربطی به بحث نداره. اصل بحث ما این است که این تخلیه به هر معنایی هم معنا بشود، گبز حقیقی نیست، فعل بایع هست. گبز حقیقی فعل مشتریه. بله تحقیق ان الگبز مطلقاً، گبز چه در منگول چه در غیر منگول، هو استیلال المشتری علی. گبز به این معناست مشتری مستولی بشود بر این مبی و تسلطه علی، سلطه پیدا کند مشتری بر مبی. چه طوری سلطه پیدا کند؟ چه معنای ید سد کنه، یعنی در ید مشتری قرار گرفت، در سلطنت مشتری. ید به معنای ید جسمانی هم نیست، ید کنایه از سلطنت، در اختیار مشتری قرار گرفت. و یتصور فیه الغصب، اگر یه فردی این کارو میکرد و مستحق نبود میگفتیم غصب کرد. یعنی گبز به معناییست که اگر فرد اجنبی مالی رو برداره بهش میگن قصبه. گبز به اون معناست، یعنی به ید خود، تحت ید خود قرار داد، تحت سلطه خود قرار داد. خب تا اینجا ما گبز و معنا کردیم، تا اینجا موضوع شناسی بود. الان برمی گردیم میگیم ما احکامی که داریم، ممکنه بعضی از احکام به گبز نخوره، متعلقش اقباز باشه، متعلقش مقدمات گبز باشه، ما اونو کار نداریم، اونو باید یکی یکی بررسی کنیم. تا اینجا میخواستیم گبز رو معنا کنیم. نم یترتب و علی ذلک المعنی الاول، بله بر اون معنای اول، معنای اول منظور یعنی گبز رو به معنای تخلیه بگیریم، مترتب هست الاحکام المترتبه تو علی الاقباز و تسلیم. اون احکامی که مترتب بر اقباز و تسلیمی است واجب بر بایع هست، اون احکام برای تخلیه میاد. بحث ما این است تخلیه گبز نیست، نه اینکه هیچ حکمی ندارد. احکامی که در شرع ما برای اقباز اومده برای این تخلیه میاد. فینبغی ملاحظت کل حکم من الاحکام المذکوره فی باب القبض، پس باید ملاحظه کنیم تمام احکامی که در باب قبض اومده، ببینیم این حکم برای قبض به فعل مشتری اومده یا به معنای تخلیه و اقباض اومده. و انهو این حکم آیا مترتب علی القبض الذی هو فعل المشتری بعد فعل البایع، آیا این قبض مترتب بر قبضی است که فعل مشتریه بعد از فعل بایع، او علل اقباز، یا فقط این حکم اومده بر اقبازی که فعل بایع هست. این حکم مثلا رفع زمان، ما یک قاعده داریم تلف قبض قبض از بایع هست، تلف مبی. خب این قبض به معنای چیه؟ آیا قبل اقبازه؟ یعنی این که مشتری ماشین رو تخلیه کرد، کلید ماشین رو گذاشت در اختیار این بایع، گذاشت در اختیار مشتری، ولو و اذنم داد به تصرف در ماشین، ولو هنوز در یه شهر دیگری است، ماشین در دست هنوز مشتری نیفتاده، ولیکن اقباس شد، ولیکن تخلیه شد، آیا بایه رفع زمان شد؟ یعنی رفع زمان بایه با اقبازه یا رفع زمان بایه با قبضه؟ مثلا در هبه هم به شرحی زن، من بر بی مثال زدم، در هبه هم اینطوری میشه مثال زد. اذا فرض ان ادلت اعتبار القبض فی الهبه، وقتی فرض بشه چه اون ادلهی چه در نصوص ما هست دلالت میکنن چه قبض در هبه معتبره، یعنی اگر قبض نشه هبه تحقق نیافته، هبه هنوز صحیح نشده. دلت این ادله دلالت می کند الا اعتبار حیازت المتهب الهبته. بیاییم بگیم که ما از ادله اینو استنباط می کنیم که معتبر است متهب موهوبه را حیازت کنه. منظور از هبه اینجا یعنی موهوبه، اون مال بخشش شده. حیازت یعنی در اختیار بگیره، در تسلط خودش قرار بگیره. ما از ادله این گونه بفهمیم که معیار قبض متهبه نه واهب. اون موقع لم یکتفع فی ذلک به تخلیه، دیگه در هبه نمیتونیم به تخلیه اکتفا کنیم، تخلیه ای که فعل واهبه، باید بعد از تخلیه که واهب انجام داد یک ماشینی رو به کسی هدیه داده. صرف این که تخلیه کرد ماشین رو، رفع موانع کرد، ولو اذن در تصرفم داد، بازم هنوز هبه تحقق نیافته. باید متهب در اختیار بگیره، تحت ید خود قرار بدهد، اون موقع هبه تحقق است. و هاجزا مثال های بعدی هم مورد به مورد باید بررسی کنیم. شاید اون نظریه که شهید فرمود، نظریه آخری سامن، این اشاره به این دارد، نمیخواد قبض، یعنی میخواد بگه چه این نظریه مربوط به تعریف قبض نیست. درسته ما در تعریف قبض آوردیم، اما میخواییم الان تصحیح کنیم این نظریه مربوط به احکامه. بعضی از احکام مربوط به قبضه، بعضی از احکام مربوط به قبل از قبضه. لعل تفصیل شهید فتبی، شاید این چه شهید اول در دروس تفصیل داد بین در بین حکم از زمان و غیره، این چه بایه از زمان رفع زمان میشه، بین این حکم و غیر زمان تفصیل داد. من حیث ان الحکم الاول منوط بالاقباض، از این جهت بود چه مثلا شهید اول از ادله فهمیده بود که ضمانت مربوط به اقبازه، هرگاه بایه اقباز کرد رفع زمان میشه، و غیر ضمانت منوط به فعل مشتریه. مثلا ما حدیث داریم یا حرامه یا مکروهه، قبل القبض مشتری نفروشد کالا رو. خب این قبض یعنی فعل مشتری، نه اقباز. اما این که بایه رفع زمان میشه با قبض، یعنی فعل خود بایه، یعنی اقباز. این که شهید تفصیل داد، شاید تفصیلش بین احکام بوده، نه معناش این بود که میخواست در مقام بیان تعریف قبض بود، میخواد بگه چه در مثلا بعضی جاها قبض به معنای اینه، در بعضی جاها قبض به اون معناست. نه، قبض در همه جا به معنای فعل مشتریه، اما قبل از فعل مشتری احکامی هست. بله احکامی هست، ممکنه رفع زمان مربوط به اقباض باشه، اما این تفصیل تعریف قبض نیست. این احکام که در بحث قبض و مقدمات قبضه، اون احکام رو بررسی کردنه. و کیف کان فلا بد من مراعات ادله احکام القبض، پس در هر حال باید ادله احکام قبض رو بررسی کنیم که آیا عنوان به قبض خورده این حکم یا عنوان به اقباض خورده. مثلا خود همین بحثی که ما بحث ضمانت رو مطرح کنیم، میگیم بایه ضامنه، قبل قبض بایه ضامنه، قبل از قبض یعنی قبل از قبض مشتری یا قبل از اقباض بایه، کدومشه؟ آیا با فعل مشتری این ضمانت رفع میشه از بایه یا با فعل بایه این ضمانت رفع میشه؟ میگه خب باید ادله رو بررسی کنیم. اما رفع الزمان، فإن استند فیه النبوی، اگر به این حدیث نبوی استناد بشه، ببینید حدیث نبوی رو بخونم خدمتتون، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، هر مبیعی که تلف بشه قبل از اینکه مشتری قبض بشه بکنه، بس این از مال بایع هست. خب اینجا قبضی، کلمه قبض اومده، ظاهرا قبض یعنی قبض مشتری. پس اگر این حدیث نبوی باشد، رفع زمان منوط است به فعل مشتری، ولو این بایع تخلیه کرده، ولو این بایع رفع موانع کرده، حتی اذن در تصرفم داده، تا وقتی که مشتری سلطه پیدا نکرده به این مبی، بازم بایع ضامن است. زمانی بایع از ضمانت خارج میشه چه مشتری قبض کند. این حدیث نبوی معناش اینه. فالمناطفی، معیار در این حدیث نبوی حصول الفعل من المشتری، این است این فعل از مشتری حاصل بشه. اما اگر حدیث دیگری هست در اینجا، اونو در نظر بگیریم، و این استند الى قولهی فی روایت عقبت ابن خالد، اگر استناد کنیم در این رفع زمان به این حدیث روایت عقبه، حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته، این میگه این بایه ضامن است تا زمانی ضامن است اقباز کند متاع رو، بایه اقباز کند متاع رو و از خونش خارج کند. این یخرجه من بیته، اخراج واقعی مراد نیست، چناییه، یعنی از تسلط خودش خارج کند. یخرجه من بیته یعنی رفع موانع، کنایه از اینه، نه به معنای نقل و جا به جا کردن. اخراج خارجی نیست، اخراج اینجا کنایه از رفع موانع، کنایه از رفع سلطنت خودش. خب این حدیث رو بگیریم، اینجا ضمانت تا اقبازه، اقباز شد رفع ضمانت شد. البته ایشون میگه احتمل فیه اناطت الحکم به تخلیه، احتمال دارد در این روایت عقبه، بیایم بگیم که حکم، منظور از حکم یعنی رفع زمان، رفع زمانت منوط به تخلیه هست، دیگه فعل بایه، نیازی به قبض مشتری نیست. خب اینجا اینا تعارض میکنن. اگر حدیث نبوی رو بگیریم، معیار رفع زمان میشه قبض مشتری، اگر این روایت عقبه رو بگیریم، معیار رفع زمان میشه اقباض و فعل بایه، کدوم میشه؟ خب یکی رو باید به دیگری حمل کنیم، یعنی اینجا مجتهد باید این دو حدیث رو مقابل هم قرار بده، ببینه کدومش از هر از دیگریه، تا از اون یکی از ظهورش رفعیت کنه. میفرماید فیمکن حمل نبوی علی ذکر ما هو مقارنون غالبیون لتخلیه، ممکن است ما حدیث نبوی رو حمل کنیم، بیاییم بگیم که حدیث نبوی چه گفته، قبض قید غالبیه، چون معمولا اقباز بشه ادامش قبضه، معیار اصلی اقبازه، قبض غالبیه، اگر غالبی باشه این مفهوم نداره. یعنی مثلا در بحث اون ربیبه اومده چه اللتی فی حجورکم، اللاتی فی اون ربائبی چه در خونه های شما بزرگ میشه، در دامن شما بزرگ میشه، دخترهای خانم هاتون، زوجه هاتون، این دخترهای زوجه هاتون چه شما میشید بابای مصنوعی اونها، پدر مصنوعی اونها، اینجا این قید غالبیه، یعنی معمولا زنی که ازدواج میکنه دوباره، خب دخترش هم با خودش میبره. این مفهوم نداره که بگیم اگر این دخترها رو با خودش نیاره خونه شما محرم شما نمیشه، نه غالبیه. اینجا هم بگیم قبض مشتری قید غالبیه. یعنی چه قید غالبیه؟ معمولا که اقباض میکنه، تسلیم میکنه، با یه رفع موانع میکنه، خب این مشتری فوری قبض میکنه دیگه. این غالبنه، ولیکن معیار اصلی اقبازه. پس یمکن حمل نبوی علی ذکر ما هو مقارن غالبی للتخلیه. این اینجا نبوی رو آوردیم به حدیث عقبه. و احتمال وروده مورد الغالب، احتمال دارد، نه این ورو بجیم، بجیم که این وارد شده مورد غالب. یعنی چه مورد غالب؟ یعنی اینجا اقباض غالبی اومده، معیار قبضه، ولیکن غالبا قبض با اقباض میشه دیگه، طرف خودش نمیاد که بدون اذن ببره. چون اقباض میکنه، قبض میکنه، معیار قبضه. اینم این ورشو ما بیاییم حمله کنیم. و احتمل وروده، ورود این حدیث عقبه، مورد الغالب من ملازمت الاخراج للوصول للمشتری، که غالبا اخراج ملازم هست به دست مشتری میرسه. معیار دست مشتری رسیدنه، معیار تسلط مشتریه. به قرینت ظاهر نبوی، پس یا نبوی رو باید حمل کنیم به روایت حمله عقبه، یا برعکس بکنیم. ولذا قال فی جامع المقاصد، به همین خاطر در جامع المقاصد مرحوم محقق کرجی بعد ما نقل ما فی الدروس، بعد از این که نقل کرده اون جمله‌ای که در دروس بود، دروس گفته قبض تخلیه هست، بعد از این حرفی که در دروس بوده قبض و به معنای تخلیه گرفته، انه تخلیه مطلقاً به نسبه الى انتقال زمان، اون قول ششم چه بوده، بعد از این که اینو نقل کرده گفته در رفع زمان معیار تخلیه است. دروس این نظر رو گفته، حتما این دروس استناد کرده به روایت عقبه دیگه، و الا به روایت نبوی استناد میکرد نباید این طور میگفت. محقق کرچی گفته ان الخبر دال علی خلافه، این روایت دلالت بر خلاف دروس میکنه. منظورش از این روایت حتما باید روایت نبوی باشه، و الا روایت عقبه چه موافقه. و هو حسن ان اراد بهی ظاهر نبوی، این حرف محقق کرچی درسته، خوبه، اگر از روایت مرادش ظاهر نبوی باشد، لا ظاهر و روایت عقبا و غیرها، و الا روایت عقبا باشد حرف درست درسته. ولی انصاف انما ذکره الشهید قریب به نسب الى ظاهر روایت عقبه، انصاف این است، اینی که شهید اول فرموده، شهید اول فرمایشش این بود که در بحث رفع زمان بایه زمانی زمانت از ذمه‌اش میره، ضامن نیست که تخلیه کنه، فقط تخلیه گفته، یعنی فعل خودش، فعل بایه. میگه این نسبت به ظاهر روایت عقبه درسته، یعنی اگر ما استناد به روایت عقبه کنیم، حدیث نبوی رو یا کنار بذاریم یا توجیه کنیم به به غالب، بگیم غالبا اقباز بعدش قبض میاد، اون مورد غالبی در نظر گرفته، و الا معیار اصلی اقبازه، این طوری توجیه کنیم حرف درست انصافا درسته. در هر حال، خب پس میبینید، ببینید ما بحثمون دیگه بحث تعریف قبض نمیشه. ما اگر بحثمون تعریف قبض باشه، قبض یعنی فعل مشتری، اینجا بحثمون در این ادله هست که آیا ادله رفع زمان رو منوط به قبض کرده یا منوط به اقباض کرده. دیگه بحثمون موضوع نیست، بحثمون حکمیه، یعنی این حکم رفع زمان هست، اما این حکم رفع زمان کجاست؟ در قبض یا در اقبازه؟ و الا اینجا قبض چیه؟ قبض رو میدونیم چیه، قبض یعنی فعل مشتری. اما این حکم آیا موضوعش قبضه یا موضوعش اقبازه، اینو میخواییم بحث کنیم. خب تا اینجا انشاءالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.